مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. قرار هست که امروز با شما درباره ابن سینا و معنای زندگی صحبت بکنم. در ابتدا سپاسگزاری میکنم از دستاندرکاران و مسئول محترم شهر کتاب مرکزی آقای محمد خانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادند. بی مقدمه به سراغ اصل داستان برویم. پرسش از معنای زندگی در دوران ما از اهمیت بسزایی برخوردار بود هستش. اینکه معنای زندگی چیه واقعا؟ این همه تلاش و تقلا برای چیست؟ و این رنج ها، این سختی هایی که ما در زندگی متحمل میشیم، آیا به زیستنش میارزه یا نه؟ چرا ما بایستی به این زندگی ادامه بدهیم و این همه را چه سود؟ به قول تامس نیگل، اینها همه یعنی چه؟ این پرسش نوین رو میتوان بر اندیشمندان کهن‌تر نیز عرضه کرد و ببینیم آنها چه پاسخی برای آن دارند. هرچند که در فضای فکری ابن سینا این پرسش هیچگاه مطرح نبوده، به این دلیل که معناداری زندگی، اینکه چرا باید ادامه بدم، اینکه این تلاش ها و تقلاها یعنی چه، آنچنان پاسخش بدیهی بود، بدیهی به نظر می رسید، هیچ تردیدی در باب اونها مطرح نبود. مثل اکسیژنی که در هوا تنفس می شد، این معنا تنفس می شد و بنابراین مورد پرسش قرار نمی گرفت. یعنی ابن سینا تعلق به یک پارادایم فکری داشت، به یک منظومه فکری که در اون معنای زندگی پرسش نمی شد. پارادایم به این معنا که یک شبکه در هم تنیده معرفتی که حوزه های مختلف علوم از طب و نجوم گرفته تا فیزیک و متافیزیک، همه در اون یک سازگاری و همپوشانی دارند و به شکلی که همه شاخه های علوم در حقیقت در همبستگی کاملی رو تشکیل میدن و یک نظام منسجم فکری رو تشکیل میدن که از دلش یک جهان نگری برمیاد. در اون جهان نگری معنای زندگی معنای روشن بود. خب چگونه ما میتونیم این پرسش نوین رو، این دغدغه نوین رو بر ابن سینا عرضه کنیم و ببینیم دیدگاه ابن سینا در باب آن چه بوده است؟ برخی چنین رویکردی رو اتخاذ میکنند که مفهوم سعادت رو، به هر حال اندیشمندان به مفهوم سعادت یا نیکبختی پرداخته بودن، ارسطو، ابن سینا و دیگر متفکرین، با معنای زندگی یکی میگیرند و بعد اون بحثی رو که اون اندیشمند در باب سعادت کرده است، همون بحث معنای زندگی در نظر میگیرند، تحویل میدهند بحث معنای زندگی رو به معنای در حقیقت معنای زندگی. آیا این رویکرد میتونه درست باشه و میتونیم ما سعادت رو، اون دیدگاه رو در باب سعادت، همان معنای زندگی بگیریم؟ راه چاره این هست که برای پاسخ دادن به این پرسش ما تأملی بکنیم در معنای خود معنای زندگی. این معنای زندگی اساساً چه معنایی داره و این میتونه برای ما راه گشا باشه. من به طور خلاصه ذکر میکنم، بر دوستان آشکار است و میدانند که معنای زندگی در یک دستبندی رایج به سه مفهوم هدف، ارزش و کارکرد تقسیم میشه. بنابراین در آرای اندیشمندانی که سخن از غایت زندگی، سخن از هدف زندگی رفته است، به نظر میرسه که ما مجازیم که اون رو به مثابه نظریه‌ای در باب معنای زندگی در نظر بگیریم و مدعی بشیم که این دیدگاه اون اندیشمند در باب معنای زندگی بوده است. منظور از هدف زندگی اون مقصودی است که در پایان این تلاش ها و تقلاها ما به آن دست پیدا میکنیم. منظور از کارکرد اون نقشی است که زندگی ما در یک کل بزرگتر ایفا میکنه و برای یک هدف جهان شمولتر، یک هدف عظیمتر، ما بخشی از اون پازل هستیم. و منظور از ارزش اون معنایی است که در خود زندگی، در تک تک آنات باشه و نه لزوما در پایان مسیر، در انتهای مسیر. خب بنابراین میتوان گفت کسانی که برای زندگی قائل به یک هدفی هستند، خواه این هدف خود بنیاد باشد یا خواستگاه بیرونی داشته باشد، اون بحث دیگری است، به نظر میرسد که برای زندگی معنایی لحاظ کردند، اون معنا همان هدف است و این میتونه در حقیقت در اون تعریف از سعادت یا نیکبختی بیان شده باشد. یعنی هدف زندگی رسیدن به یک سعادت است، به یک نیکبختی است و اون همون چیزی است که زندگی ما رو معنادار میکنه و در حقیقت در معناداری زندگی مرادف میشود با دستیابی به یک زندگی سعادتمند. پس به نظر میرسه که این رویکرد میتونه رویکرد صحیحی باشه که ما معنای زندگی رو در دستیابی به یک زندگی سعادتمندانه لحاظ بکنیم و اندیشه اون اندیشمند رو از این منظر بررسی بکنیم. پس از بیان این مقدمه ما میتونیم نظریه ابن سینا در باب معنای زندگی رو با توجه به منظومه فکریش در یک فرایندی بیان بکنیم. من اون استقصایی که کرده ام در یک فرایند 8 مرحله‌ای در 8 گام دیدگاه ابن سینا رو بیان میکنم و این 8 گام در حقیقت موقعیت دیدگاه ابن سینا رو در جغرافیای بحث معنای زندگی برای ما مشخص و معین خواهد کرد. گام نخست نگاه هدفمدارانه است که ابن سینا نسبت به معنای زندگی دارد. این همون چیزی است که در تا اینجای سخن هم بدان اشاره کردیم. ابن سینا برای زندگی انسان غایت‌هایی قائل است. غایت‌هایی متفاوت که البته برخی از این غایت‌ها ارزش وسیله‌ای و طریقی دارند و به اصطلاح غایت لغیره هستند، مطلوب لغیره هستند. مثل غذا خوردن که غایتش در حقیقت بقای جسم ماست، اما خود این بقای جسم فی نفس مطلوب و ارزشمند نیست، بلکه خودش منتهی می شود به یک غایت والا والاتر و بالاتر و وابسته است به اون. بنابراین این غایت جزء مطلوبات ما هستند اما مطلوب لغیره هستند. ما زندگی به بیان ساده تر ما زندگی نمی کنیم که غذا بخوریم، ما غذا می خوریم که زندگی کنیم. بنابراین هیچ کدوم از این غایات لغیره نمیتونن حکم هدف اصلی و نهایی، غایت نهایی رو برای زندگی داشته باشن و ما بتونیم اونها رو معنابخش زندگی بدانیم. بنابراین برای یافتن هدف زندگی ما باید اون غایت نهایی رو پیدا کنیم، یعنی پله پله برویم این زنجیره رو بالا و ببینیم خب این مطلوب لغیره است، مطلوب برخواستنی است برای چیز دیگر، برای هدفی دیگر، تا برسیم به چیزی که اون برای خودش خواسته شود، مطلوب به ذاته باشه به اصطلاح و اون غایت در حقیقت لذاته باشد، غایتی باشد در خود کامل شده و خواستنی. اینجاست که اون دستیابی به اون غایت نهایی حاصل میشه و میتوان اون رو هدف نهایی زندگی دانست و به نوعی معنای زندگی دانست. خب در این نکته نخست، یعنی در واقع من دارم جایگاه ابن سینا رو در دیدگاه‌های مختلف معنای زندگی مشخص میکنم، چون برخی دیدگاه‌ها مبتنی بر کارکرد هستند و برخی مبتنی بر ارزش، اما دیدگاه ابن سینا هدف محور هست و هدف زندگی رو معنای زندگی میتونه لحاظ بکنه. اما اینکه این غایت چیست در ادامه سخن و در گام‌های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. به هر حال مناسب است که در گام دوم از خواستگاه این غایت سخن بگوییم. خواستگاه این غایت کجاست؟ این هدف رو چه کسی تعیین میکنه؟ بنابراین نکته دومی که بهش اشاره میکنم، گام دوم این هست که نگاه ابن سینا به معنای زندگی یک نگاه فراطبیعت گرایانه هست. این که هدف زندگی رو چه کسی تعیین میکنه؟ آیا خود ما تعریف میتونیم بکنیم یا نیازمند به یک جهانی بیرون از خودمون هستیم که اون رو تعریف بکنه؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه ها دو دسته می شود. گروهی هدف رو در درون همین زندگی می یابند که دیدگاه های طبیعت گرایانه می شوند، یا اونهایی که حتی نگاه ارزش مدارانه دارند و در دل زندگی می یابند، اینها دیدگاه های طبیعت گرایانه می شوند. اما دیدگاه های فراطبیعت گرا بر این باورند که جهان و این زندگی، این جهانی ما به تنهایی نمی تونه که هیچ هدف ارزشمندی و برای خود خواستنی و فی نفس ارزشمندی داشته باشه. بنابراین معنادار بودن این زندگی منوط به یک جهان برین می شود، یک خدایی، جهان پس از مرگی. ابن سینا متعلق به همین گروه دوم است و هدف رو سرریز شده از یک عالم مافوق می داند. هدف چیزی نیست که من در زندگی برای خودم وضعش کنم و بگم خب این هدف رو من وضع کردم، اکنون به زندگی من معنا داد. نه، این ساختار عالم یک ساختار معین و مشخصی است، اون مراتب عقول دهگانه که آخرین مرتبهش مرتبه عقل فعال است، این سرریز میکنه اون هدف رو و معنا رو به زندگی ما و تعیین میکنه. بنابراین ما غایت زندگی خودمون بر ساخته خودمون نیست، بلکه از طریق افاضه عقل فعال، حالا به اصطلاح ابن سینایی، اون رو در میابیم و افاضه شده از عالم بالاست و از طریق کشف و شهود عقلی و اتصال به همون عقل فعال ما میتوانیم نسبت به این غایت آگاه بشیم و از طریق سلوک اخلاقی و عرفانی، چنان که توضیحش رو بیشتر خواهم گفت، به اون دست پیدا. خب در میان این نکته رو هم اشاره بکنم که در میان فرا طبیعت گرایان در مقابل طبیعت گرایان تقسیم بندی های فرعی دیگری هم وجود داره. برخی صرف وجود خداوند رو شرط لازم و کافی برای معناداری زندگی میدانند، یعنی صرف اینکه خدایی وجود داشته باشه زندگی معنادار است، حتی اگر حیات پس از مرگی وجود نداشته باشه. و برخی دیگر، گروهی دیگر، جاودانگی رو هم شرط لازم معناداری میدانند و معتقدند که اگر خدا، مثل اونامونو، میگل ده اونامونو، که معتقدند که حتما آن خدا بایستی به من زندگی جاوید بدهد تا این زندگی معنادار، اگر خدای باشد و به زندگی من جاودانگی نبخشد، معنادار نخواهد بود همچنان زندگی من. و بنابراین این مدل، این گروه از طرفرا و طبیعت گرایان وجود خداوند رو به علاوه جاودانگی نفس انسانی رو هر دو رو شرط ضروری معناداری زندگی می دانند و هیچ کدام رو ما نمی توانیم حذف بکنیم. به این معنا در حقیقت دو پیشفرض در این دیدگاه وجود داره، یکی وجود خداوند و دیگر جاودانگی. و اگر هر کدام از این دو پیشفرض نفی بشود، زندگی انسان هیچ معنایی نمی تواند داشته باشد. ابن سینا هم علاوه بر باور به عوالم مافوق و وجود خداوند، در حقیقت اون جاودانگی نفس رو به مثابه غایت نهایی زندگی در نظر میگیره و بنابراین به این گروه تعلق میگیره، یعنی هم خدا و هم جاودانگی نفس. و این حالا به شرح این موضوع، ما به این بحث جاودانگی باز در گام های بعدی به شرح بیشترش باز خواهیم. گام سوم در معرفی نگاه ابن سینا، نگاه کشف مدارانه اوست نسبت به معنای زندگی. باز چنان که دوستان می دانند، برخی در معنای زندگی، بحث معنای زندگی، قائل به این هستند که معنا توسط ما، چون معنای وجود نداره، به طب توسط ما می تواند خلق شود. حالا برخی می گویند که حتی ما خلق یا جعل معنا هم نمیتوانیم بکنیم، کار بیهوده است. بگذاریم، جغرافی های بحث در جاهای دیگری مطرح شده و من قصد بیان دقیق جایگاه ها رو، جغرافی های بحث رو ندارم، بلکه موقعیت دیدگاه ابن سینا رو در اون جغرافیا توصیف میکنم. خب غایت زندگی از دیدگاه ابن سینا امری ذاتی است و عینی، برآمده از ساختار عالمه و برآمده از بافتار وجود انسانی است. یعنی ما یه بافتار خاصی داریم، عالم یه ساختاری داره، وجود ما یه بافتاری داره و این معنا در دل اون نهادینه شده است، وجود داره و ما اون رو باید کشفش بکنیم. من نمیتونم به دل بخواه معنایی رو که دل بخواه من است بران بیاندازم، برافکنم و برسازم. چنان که می دانید ابن سینا در بحث حسن و قبح قائل به ذاتی و عقلی بودن خیر و شر در عالم است. این گونه است که خیر و شر در عالم واقعا به ذات خود امر خیر خیر است و به ذات خود امر شر شر است، زیبا زیباست و غیر. و بنابراین انسان در مقام خلق یا جعل خیر و زیبایی نیست، همینطور انسان در مقام خلق یا جعل معنا بخشی نیست، بلکه انسان صرفاً مقام انسانی صرفاً مقام کشف این اموره. خب خیر هر چیز کمال مخصوص است، این نکته بعدی است، و استعداد دستیابی به این خیر در از آغاز در وجود موجودات نهادینه شده است، نهاده شده است به طور بالقوه. بنابراین خیر یک مفهوم از پیش معینه، از پیش تعیین شده است، از پیش مشخصه. بدین ترتیب نگاه ابن سینا، از نگاه ابن سینا غایت و معنای زندگی کشف میشه. برای نمونه در قیاس با برخی اگزیستانسیالیست ها خلق یا جعل نمی شود. ما قادر، از نگاه ابن سینا ما قادر و جایز نیستیم که هدف دلخواه خودمون رو در زندگی برگزینیم و یک معنای ویژه و منحصر به فرد، به نوع انسانی، منحصر به نوع انسانی ببخشید. معنا در اگزیستانسیالیست ها می توانست منحصر به فرد باشه، معنای شخص من باشه، اما اینجا معنا در حقیقت متعلق به نوع انسانی است و ما باید این معنا رو کشف بکنیم و به سمت حرکت بکنیم. گام چهارم سخن من در باب نگاه ابن سینا در باب معنای زندگی، نگاه وحدت مدارانه اوست به معنای زندگی. ببینید لازمه منطقی نکته پیشین اینه که معنای زندگی برای تمامی انسان ها یک چیزه. این بسته همه سخنیست که اشاره کردم، چرا که در نظام عالم یک غایت نهایی و واحد برای هر موجود انسانی وجود داره که البته مختص نوع انسانه، هیچ موجود دیگری این غایت رو نداره وگرنه او هم انسان محسوب میشد. بنابراین طبق این دیدگاه کثرت معانی زندگی، یعنی ما بگیم معانی مختلفی برای زندگی قابل تصور است، سبک‌های مختلف زندگی، اصطلاح سبک‌های مختلف زندگی در حقیقت مورد تأیید یا قبول دیدگاه ابن سینایی نیست، نفی میشه. زندگی ما تنها یک معنای نهایی قابل قبول داره که ما باید اون رو کشف بکنیم. چون این نیست که بگوییم ما چندین گزینه پیش رو داریم، چندین هدف پیش رو داریم، چندین معنا وجود داره و ما از میان این چندین گزینه یکی را برمی گزینیم و همگی موجه و مورد قبول هستن. نه، چون این نیست. زندگی یک معنا داره و هیچ تعدد و تکثری در آن راه نیست و ما بایست آن یک معنا رو بیابیم. نکته پنجم، گام پنجم، عینی بودن معنای زندگی است از نگاه بسیار. برای روشن‌تر شدن این سخن مناسبه که من موضع ابن سینا رو نسبت به احساس معنا و خود معنا روشن کنم. ببینید در بحث معنای زندگی گروهی بر این باورند که معنا مثل احساس درد یا لذت میمونه. احساس درد یا لذت خود درد یا لذته. من وقتی احساس درد میکنم این احساس درد برابر با خود درده، چیزی جدای از اون نیست. قیاس کنید با زمانی که من سخن از سلامت یا بیماری میکنم. سلامت یا بیماری لزوماً برابر نیست با احساس سلامت و بیماری. ممکنه کسی احساس سلامتی داشته باشه اما در همان حال یک بیماری در جانش در حال پیشروی باشه و در آینده متوجه بشه. و بالعکس داریم کسانی که احساس بیماری می کنند اما به واقع بیماری ندارند و در سلامت کامل به سر می برند. در خصوص معنای زندگی گروهی معتقدند که معنا همان احساس معنا داره، یعنی من وقتی معنا داره زندگیم که خودم احساسش بکنم. اگه من احساس بیمعنایی کنم زندگی من بیمعناست، کسی نمیتونه بگه. و اگه احساس معناداری بکنم هیچ کس نمیتونه بگه که زندگی بی‌معناست و در توهم هستی. صرف احساس داشتن تعیین میکند که معنا وجود داره یا نه، و به تعبیر این در حقیقت نگاه سوبژکتیو به معنا یا ذهنی به معنای زندگی هستش یا شخصی به معنای زندگی هستش. اما گروه دیگر معتقدند که معنا ربطی به احساس نداره، ممکنه احساس ما خطا بکنه، مثل سلامت و بیماری میمونه. یعنی در اون دو تمثیل معنا شبیه درد و لذت نیست، شبیه سلامت و بیماری است. ابن سینا به گروه دوم تعلق داره و معتقده که معنای زندگی یا همون هدف زندگی مثل سلامت و بیماری میمونه. خب بوعلی از آن حیث که در طب دوران خود نیز دانشی بیبدیل داشت و سرآمد دوران خود بود، دوره قرون میانه در تمام جهان، حتی در دوره قرون میانه در تمام جهان یکی از سرآمدترین متفکرین به هر حال ابن سینا بود، چه در طب چه در فلسفه. داره به هر حال از اون نگاه، اتفاقا از تمثیل بیماری هم، سلامت و بیماری هم استفاده میکنه. مثلا میگه که ممکنه که یه موقعی بیمار از غذای، به خاطر بیماری از نتونه از غذای خوب لذت، غذای خوب گذاشتی جلوش، غذای سالم گذاشتی، ولی نمیتونه لذت ببره، مزهشو نمیتونه تشخیص بده، بو رو نمیتونه تشخیص بده و لذت کافی و وافی نمیبره. بنابراین سیستم ادراکی ما، ادراک حالا چه ظاهری و چه بعدن خواهیم گفت باطنی، در شرایط سلامت درست کار میکنه و تدوه درست تشخیص میده. من وقتی سالم باشم مزه ها و بوها رو درست تشخیص میدم و غذای سالم رو درست تشخیص میدم. در زندگی معنوی هم از نگاه او چنینه و شخصی که صاحب تفکر درست باشه غایت حقیقی زندگی رو در میاد. ممکنه کسی زندگی رو معنادار بداند، هدفی هم برای او قائل باشد، اما اون هدف آن چیزی نباشد که حالا ابن سینا به او قائل است. اون در اشتباه است، اون معنای زندگی رو درست در نیافته است از نگاه ابن سینا. بنابراین یک غایت وجود داره و ما بایستی به سمت اون یک غایت حرکت بکنیم. با این مبنا نگاه، طبق نگاه ابن سینا، تصوراتی نظیر بیمعنایی زندگی، تصوراتی مثل کشف معانی متکثر یا مثل خلق معنا، همه ناشی از تفکر ناصحیح و بیمارگونه هستند. یعنی شناخت نادرست از عالم داشتن هستند. و ابن سینا اشاره میکنه مثلا کسی که لذت از بحث عقلانی لذت نمیبره، یه به لحاظ روحی بیماره، مثل بیماری که از غذا لذت نمیبره. انسان در حقیقت به لحاظ عقلانی بیمار هم از بحث عقلانی لذت نمیبره. این ما رو به یاد سخن سقراط میاندازد که او نیز میگفت که جانهایی که از گفتگو تفره میروند و بیزارند جانهای بیمارند. جان سالم استقبال میکنه از گفتگو و از این که دیدگاهش به چالش کشیده بشه و سعی میکنه اونها رو ارزیابی بکنه. به هر روی در به طور خلاصه و با یه بیان دیگر اگه بخوام این گام رو توضیح بدهم، سخن ابن سینا این هست که در بحث از معنای زندگی نگاه اول شخص مهم نیست. مهم نیست که من شخصا زندگی رو معنادار میدانم یا نمیدانم، بلکه دیدگاه یک ناظر خارجی است، آن کس که عالم تر است، نگاه سوم شخص عالم و آگاه است که تعیین کننده است، اونه که باید ارزیابی کنه زندگی من معنا داره یا نه. درست مانند طبیبی که نسبت به بیمار خودش از علم و صلاحیت بیشتری برخورداره که تشخیص بده که او سلامته یا بیمار. ببینید در بحث درد، برگردیم به بحث درد، در بحث درد منم که تشخیص میدم درد دارم یا ندارم و لذت میبرم یا نه، منم که میدونم از این موسیقی لذت میبرم یا نه، هیچ کس نمیتونه به من بگه که اشتباه میکنی، نباید لذت ببرم، من از این موسیقی لذت میبرم و یا از موسیقی دیگری لذت نمیبرم، کاملا اینجا سوبژکتیو داستان. اما در بحث بیماری و سلامت این ربطی به دانش به من نداره، به تشخیص من، و برای اینکه من دانش لازم برخوردار نیستم. من باید به طبیب که علمش رو داره، به پزشک مراجعه بکنم و اوست که تشخیص میده من الان در سلامت به سر میبرم یا نه. در بحث معنای زندگی هم از نگاه ابن سینا در حقیقت اون معیار نهایی در نگاه شخص عالمی است که از بیرون نگاه میکنه، یا من به خودم از نگاه بیرونی نگاه میکنم. بنابراین بدین لحاظ من گمان میکنم نگاه ابن سینا این است که معنا امری ذهنی نیست، سوبجکتیو نیست و کاملا عینی است، و این هم این دیدگاه. در این خصوص هم من صرفا در مقام بیان سخن ابن سینا هستم، اما یک اشاره های خیلی خیلی کوتاه و مختصری میکنم برای مقایسه که جالبه بعداً بخوام اینا رو مقایسه بکنیم. خیلی جالب مقایسه کنید این دیدگاه رو با دیدگاه فروید، یعنی فروید هم به عنوان یک پزشک و ابن سینا هم منتها پزشک قرن 19 همی بود اون، و ابن سینا مال دوره قرون وسطا بود. نگاه کنید اختلاف نگاه این دو پزشک رو که هر دو سرآمد دوران خود بودند. جالبه از نگاه فروید اون کسی که اساساً پرسش میکنه از معنای زندگی بیماره، این نباید اصلا پرسش کرد. کسی که براش مسئله است که چرا من زنده ام، این بیماره. نه به این معنا که زندگی معنا داره، نه زندگی تو معنایی نداره، ولی نباید ازش پرسش کرد. پرسش کننده است که بیمار است. حالان که در نگاه ابن سینا برخلاف نگاه فرویدی، اون کسی که زندگی رو فاقد غایت و فاقد معنا میدونه اتفاقا بیمار هستش. بنابراین نگاه کنید وقتی از دو پارادایم فکری مختلف ما با یک مسئله مواجه میشیم، چه نتایج کاملا متناقضی رو ممکنه باهاش رو در رو بشیم. خب گام پنجم این هست که غایت نهایی انسان از نگاه ابن سینا کسب فضایل عقلانی و اخلاقی است. حالا اون تا اکنون ما از این سخن گفتیم که سخن ابن سینا معنای زندگی، دیدگاه ابن سینا معنای زندگی رو در هدف زندگی میبینه و این هدف از بالا آمده است، از عالم خارج آمده است، درونی نیست، عینی است و غیره. اما خب حالا این هدف چیست؟ توضیحی که ابن سینا در این باب میدهد این است که در حقیقت برای فهم توضیح او ما بایستی به علم النفس او مراجعه بکنیم و اشاراتی نسبت به اون داشته باشیم. خب مراتب نفس از دیدگاه ابن سینا، اینها رو من به اختصار بیان میکنم، دوستان میدانند. مراتب نفس از دیدگاه ابن سینا عبارتند از اون سه مرتبه کلی که حالا مراتب جزئی دارد خودش: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی یا نفس ناطقه یا عاقله ازش سخن میگوییم. و خود انسان در حقیقت در اون دو مرتبه نخست نفس که نفس نباتی و نفس حیوانی هست، با دیگر موجودات و گیاهان و در مرحله نفس نباتی با حتی گیاهان و در مرحله نفس حیوانی با حیوانات مشترکه، اشتراکاتی داره. اما وجه تمایز انسان در اون مرتبه سوم نفس هست که ادراک معقولات میکند و از اون به نفس ناطقه یاد می شود که و می تونه در مراتب خودش به اتصال به عقل فعال و عالم بالا پیدا بکنه. خب هر یکی از این مراتب نفس قوای خودشون رو دارن، یعنی قوا از بالقوه، یعنی قوه هایی که دارن، استعدادهای خاص خودشون رو دارن و به طبع فعلیت و کمال خودشون رو دارن. هر قوهی به سمت کمال، به فعلیت خاص خودش حرکت می کند دیگه، که اون فعلیت و کمال غایت اون مرتبه محسوب میشه. در جاهای متعددی اشاره کرده است، اما به طور ویژه و خاص در رساله المبدع و المعادش در حقیقت کمالات هر مرتبه از نفس رو نسینا ذکر کرده و قوای اونها رو برشمرده. خب قوای نفس نباتی قاضیه و اینها هستند، قوای در حقیقت حیوانی نفس قوای محرکه و شوقیه و غضبیه و حالا یا مثلا شهویه گفته می شود. این تا اونجاییست که با انسان مشترکه. اما قوای انسانی نفس در حقیقت دو قوه مهم عقل نظری و عقل عملی است که مختص نوع انسانی است. خب توی همه این مراتب فعلیت و کمال هر قوه خیر اوست و غایت نهایی اوست و این کسب غایت در این حال همراه با لذت است، یعنی منجر به ایجاد لذت در اون. هر چیزی که ملائم باشد، همراه باشد در رسیدن به اون غایت، ایجاد لذت میکند، و هر چیزی که مانع باشد ایجاد رنج میکند. یعنی وقتی کسی گرسنه است میخواد غذا بخوره، هنگامی که دست پیدا بکنه به غذا لذت میبرد و به هر چیزی که به مسابه مانع جلوی او باشد ایجاد رنج میکند. اینو حالا در همه مراحل و مراتب میتوان تکرار کرد. و خب هر نقطه بعدی، هر مرتبه از نفس در خدمت مرتبه بعدیه. یعنی مرتبه نفس نواسی در خودش، در غایت خودش کامل می شود، اما در موجود در گیاهان همونجا تکمیل می شود، اما در حیوانات قوه نباتی در خدمت نفس حیوانی قرار می گیره، در اون او رو در حقیقت تأمین می کند. و به همین ترتیب در انسان ها اون مراتب پیشین در خدمت بالاترین قوه قرار می گیرد و ارزشمندترین قوه قرار می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفتش که در حقیقت مراتب بالاتر غایتی برای مراتب پایین تر هستند. خب مثلا در نبایات نباتات غایت نهاییشون با رشد و تولید مثل و اینا کامل میشه، اما در حیوانات این در خدمت غایتی بالاتر قرار میگیره و همینطور در حیوانات به همین ترتیب. بنابراین برای انسان اون قوا مطلوب لغیره محسوب میشوند، برای خودشون خواستنی نیستن. خب حالا بقوله شعر معروف خور خواب و اینها در حقیقت در خدمت قوه برتر قرار میگیرند که اون قوه بالاتر و ارزشمندتر هست، که خب در انسان، در موجود انسانی قوه ناطقه است که این غایت الغایات انسانه، مطلوب نهایی و مطلوب به ذات انسانی است. و بنابراین اگر ما معناداری زندگی رو میخوایم پیدا بکنیم، معناداری زندگی انسانی رو بخوایم نگاه بکنیم، بایستی در فعلیت یافتن برترین قوه او که قوه عاقله اوست، ناطقه اوست، در حقیقت پیدا بکنیم. دستیابی به این در حقیقت هدف ما رو به حالا اون طبق توصیفی که او دارد، ما رو به امور سری و غیبی و با قوای عقلانی ما میتوانیم حقایق عالم رو مشاهده کنیم و فضایل این دو قوه رو، یعنی قوه عقل نظری و عقل عملی رو، هر دو رو کسب بکنیم و به اون عقل فعال به تعبیر او متصل بشویم. این از نگاه ابن سینا بالاترین مرتبه ایست که انسان میتونه بهش دست پیدا کنه و در این حال باید از زندان تن این روح ما رها شود و عالم برین رو تجربه بکنه. بنابراین معنای حقیقی و نهایی ورای طبیعت است و ورای این حواس ظاهری و دنیوی است و به یه جورایی به معنویت و به معنای برین و مافوق طبیعت مکول می شود. خب انسان، نکته دیگر این که انسان از در همین بحث، انسان از آن حیث که انسان زاده می شود و متعلق به نوع انسانی است، واجد یه نوع کمال اولی است. کمال اولی یعنی این استعداد در او نهاده است، عقل هیولانی حالا گفته میشه، استعداد درک معقولات و صور کلی. این کمال مترتب بر نوع ماست، اما یعنی قوای لازمه رو داریم، استعدادهای لازمه رو داریم. اما کمال ثانی آنجاست که من تلاش بکنم که اکتساب بکنم حالا و به فعلیت برسانم این قوا رو. بنابراین معناداری نیست که کاملا در اختیار ما نهاده شده. ما برای زیست معنادارتر، برای رسیدن به اون غایت به شکل کاملش، بایستی تلاش بکنیم، در این مسیر گام برداریم، کسب کمالات بیشتر بکنیم در غایی‌ترین شکل ممکنش. خب نفس انسانی دارای دو بعده، یعنی دو مقام یا دو شأن داره. یکی رو به سوی عالم ماده داره و با بدن در تعامله، و بعد دیگر با هم بود اول در حقیقت اون چیزیست که با قوای نباتی و حیوانی در تماس هست. به این مقام فعل نفس میگن، این باعث میشه که ما فعلی در جهان انجام بدن. اما یه بعد دیگری داریم که رو به سوی عالم برین داره. اون بعد دیگر ما جوهریست بسیط، فناناپذیر و ذاتش عقلیه، مجرده و همون چیز که وجه تمایز ما از حیوانات محسوب میشه، این مقام ذات نفس گفته میشود بهش. ذات نفس ما در این است. خب بدین ترتیب نفس انسانی دارای دو قوه مهم میشه. یکی قوه عامله بهش گفته میشود، یکی قوه عالمه. قوه عامله همان عقل عملی است، قوه عالمه همان عقل نظری است. قوه عامله مبدع تأثیرگذاری و فعل بر مادون نفس یا همون بدنه و کارش تشخیص خیر و شر، خیر زیبایی و زشتیه. و اتفاقی که در اینجا میفته که اگر ما در عقلمون، عقل عملیمون، قوه عاملمون بر بدنمون تسلط داشته باشه و مدیریت داشته باشه، ما متخلق به اخلاق حسنه میشویم. و چنانچه برعکس، بدن ما بر عقل عملی فرمان براند، واجد اخلاق رذیله می شویم. قوه این داستان قوه عامل است. اما قوه عالمه یا همون عقل نظری مبدع دریافت در حقیقت حقایق از عالم بالاست و کارش با صدق و کذبه. اون کارش اگه با خیر و شر بود، قوه عامله، قوه عالمه کارش با صدق و کذبه و کارش هم تشخیص واجب و ممکن و ممتنع و اینجور چیز هاست و با امور کلی سر و کار داره و از حس کلی همه چیز رو ادراک میکند. کمال این قوه هم البته در عقل بالفعل هست و این داستان. رأس در حقیقت کل قوای انسانی عقل نظری است. در حقیقت انگار سایر قوای نفس در خادم عقل عملی هستند و خود عقل عملی خادم عقل نظری است. این در بالاترین جایگاه اون قوه عالمه هست که قرار می گیرد. حالا مراتب عقل نظری رو دوستان می دانند دیگه. عقل هیولانی است که همون استعداد پذیرشه، بعد عقل بالملکه است که ارتباط با بدن و فهم برخی معقولات است، حالا پیشینی یا پسینی، بعد عقل بالفعل که فهم معقولات ثانوی است و عقل مستفاد که مشاهده میکنه معقولات رو از طریق عقل فعال. اینها این مباحث فنی است که من خیلی ورود نمیکنم بهش، اشاره صرفا کردم. مهم آن چیزی است که در به طور جمع‌بندی بالاترین قوه انسان قوه عقل است و به فعلیت رساندن قوه کامل قوه عقله بالاترین درجه سعادت انسانه. این چیزی است که ما باید هدف خودمون قرار بدهیم و به سمتش حرکت بکنیم. این غایت نهایی است که ما پتانسیل و توانایی، استعداد، ظرفیت کسبش رو داریم و باید هم سعی کنیم که آن رو کسب بکنیم. خب راه های پرورش عقل عملی و عقل نظری رو هم اشاره کرده است. برای پرورش عقل عملی ما بایستی خب سعی کنیم که عمل به فضایل کنیم و از وضایل دوری کنیم و فضایلی مثل حکمت و شجاعت و عفت و اینها رو کسب بکنیم و غیره. معیار تشخیص فضایل و رذایل هم همون رعایت حد وسط هست، اعتدال و میانه روی. من به سابقه های اینها دیگه اشاره نمی کنم در اندیشه، حالا همون نگاه ارسطوییست و غیره در سخن ابن سینا چنین است. راه پرورش عقل نظری هم تلاش برای رسیدن به مرحله عقل بالفعل یا عقل مستفاد هست که نتیجهش هم مشاهده معقولات و دریافت معارف از عقل فعال است. بنابراین در این گام هم نتیجه گیری می شود که از نگاه مثل غایت و معنای زندگی نوع انسانی در اینه که فضایل عقلانی و اخلاقی رو در کاملترین شکل خودش زنده بکنه، به فعلیت برسونه و به اونها آراسته بشود. اما نکته ششم، از نگاه ابن سینا سعادت دو بعد یا مقام داره، هم از حیث ارتباط عالم با ماده و تعامل با بدن، چون که گفتیم دو ساحت دوگانه است که دو بعد داره، یک دو مقام داره، یکی نگاه به بدن، یکی نگاه به عالم بالا، در هر دو مقام ما میتوانیم از نیکبختی یا سعادت سخن بگیم، یعنی هم نیکبختی جسمانی رو ما میتوانیم مد نظر قرار بدهیم و هم از حیث ارتباط با عالم بالا از سعادت روحانی سخن بگیم. خب در خصوص اینکه تعارض گاهی پیدا میکنه خواسته های نفس و بدن، نظر ابن سینا بر اینه که در صورتی که قوای بدنی بر نفس مسلط شود، انسان در موقعیتی قرار میگیره که به اون هیئت اذعانیه میگن، یا همون انسانی که گرفتار رذایله، و چنان که نفسش بر قوای بدنی مسلط بشه، انسان در یک هیئت استعلاییه قرار میگیره که حالا اون انسان فضیلتمنده که حد وسط رو رعایت میکنه. خب گویی برای سعادت ما هم باید به جسم توجه داشته باشیم و هم به جان. اینو به همین دلیل من براش یک در حقیقت مرحله یا گام جداگانه‌ای متصور شدم، بخشیش به نظر تکراری میرسه، اما به این جهت خواستم اون رو برجسته کنم و جدا کردم که بگم که ابن سینا هم به جسم ما اهمیت میدهد، هم به جان، هم به نفس. خب به همین جهت هم است که از آن حیث که طبیب هم هست، به جسم آدمی اهمیت میده، در جهت سلامت و صحت جسم آدمی میکوشد، ولی از آن حیث که و اون رو هم نیکبختی، اون رو هم منظورشی که ما مد نظر قرار بدیم، من برای اینکه بتوانم اون عقل نظریم رو هم بهش برسم، به اون واقعیت نهایی برسم، بایستی زندگی عادی جسمانیم رو هم تمشیت کنم و داشته باشم و بقای خودم رو حفظ بکنم. یعنی استواره بر این است نیکبختی جسمانی هم یکی از مقدمات هست، یکی از شروط هست که من بتوانم به اون سعادت روحانی دست پیدا بکنم. بنابراین از آن حس که طبیعی بس به این موضوع اهمیت میده، اما از آن حس که یک فیلسوف نو افلاطونی هم هست و عارف مسلک به نوعی، توجه ویژه و شایسته‌ای هم به بعد روحانی انسان داره و بر ساحت نفس انسانی، در حقیقت در مورد ساحت نفس انسانی معتقده که اصیل ترین ساحت اون ساحت روحانی و نفسانی است و اهمیت بیشتر رو ما باید اون بگیم. ساحت جسم ما خادمه، یعنی شأنیت خدمت به ساحت برتر وجود ما رو داره و بنابراین وجود برتر اونجا اتفاق میفته، ساحت برتر اونجا هستش و اهمیت بیشتری داره. هر دو حائز اهمیتند، اما آنچه اهمیت بیشتر دارد بعد روحانی ماست، جان ماست، نه جسم. و از اینجا من میرسم به گام هفتم و اینکه مرگ رو ابن سینا به مثابه معنای قانی زندگی در نظر میگیره. مرگ رو شیرین مییابد به نوعی. علارغم نکته پیشینی که اکنون بهش اشاره کردم، نظر نهایی ابن سینا اینه که عالم مادی به خاطر اون نواقص و تنگناهایی که داره، امکان دستیابی به اون سعادت نهایی، به اون غایت نهایی در این دنیا وجود نداره. برای اینکه این دنیا ماده، جسمانیت خودش منشأ محدودیت هستش. و برای این سعادت کامل ما سعادت، یک سعادت روحانی خواهد بود که فقط با خروج از این جسد ظلمانی و ورود ما به عالم نورانی است که محقق می شود. و بنابراین غایت زندگی، اون غایت نهایی، فقط پس از مرگ حاصل میشه. به طور خلاصه انسان یک موجود تک ساحتی نیست، مرکب از دو بعد، بعد جسمانی و روحانی. هرچند که راه سعادت توجه به هر دو بعده، اما اون سعادت نهایی مخصوص به بعد فراتر وجود ماست. در رساله عیون المسائل به صراحت میگوید که جسم صرفا ابزاری است در خدمت نفس، و نفس که حقیقت وجودی ما رو تشکیل میده و پس از مرگ باقی میمونه، و بنابراین سعادت نهایی انسان فقط در جهان پس از مرگ حاصل میشود. در این نگاه در واقع بدن مرکبیست برای نفس و ارزش ابزاری داره. به سعادتش اهمیت میدیم، به نیکبختیش اهمیت میدیم، اما ابزاریست برای اینکه ابزارمون سالم تر بماند. از طرف دیگه همین بدن میتونه یه جایی دیگه بزرگترین مانع هم باشد، و بنابراین تا زمانی که نفس ما مقارن با بدن مادی باشه، به اون سعادت و لذت شایسته نهایی دست پیدا نمی‌کنه. اینجاست که مسینا در رساله های متعددی از جمله رساله از هویه، رساله فی السعاده، رسالت الطیر و همینطور حالا از همه نمادین تر و رسالت الطیر هم نمادین بود و حالا در اون قصیدهش، قصیده عینیه، به وضوح تمام بیان میکنه که بالاترین لذت و سعادت انسان زمانی اتفاق میفته که ما روح از بدن جدا شود و از جسم مادی خلاص بشه، رها بشه. اینجا ذکر دو نکته های از اهمیت در این بحث. یکی این که بر همین اساسه که ابن سینا معاد رو روحانی میدونه و با معاد جسمانی مشکل داره، نمیتونه با معاد جسمانی راحت کنار بیاد. ببینید یه بخش این بود که حالا به هر حال شبهاتی که بر معاد جسمانی وارد شده رو در حقیقت ابن سینا احساس میکرد که باعث شده است که معاد جسمانی رو قابل دفاع نمیکنه. این بحث عقلیش بود، بحث استدلالیش بود، این که دلیل عقلی بر اثبات معاد جسمانی پیدا نمیکنه. اما از طرفی یعنی یه اضافه بر این داستان، سخن ابن سینا اینه که آخه وجود، حتی اگر ما دلیل هم داشته باشیم معاد جسمانی رو اثبات بکنیم، وجود جسم باز یه مانعی میشه برای اون درک سعادت ناب، لذت ناب. فقط با کنار گذاشتن اون قوای نباتی است، با کنار گذاشتن، من جسم اگه میخوام داشته باشم، میخوام لذت جسمانی ببرم دیگه، مثلا از خوردن و تنامیزی و چیزهای دیگر باز لذت، چون جسم دارم باز دیگه. و در توصیف مثلا بهشت هم دینداران چون چیزهایی رو ذکر میکنن دیگه. از نظر ابن سینا اینها مانعند که من لذت ناب رو تجربه بکنم. لذت ناب سیر فقط در مقام عقلانی محضه. سعادت ناب و شادمانی حقیقی اینه که من هیچ جسمی، هیچ بدنی دیگه نداشته باشم، عقل محض باشم و بنابراین معنای زندگی رو من اونجا تجربه میکنم که بتوانم عقلانیت محض و رهایی از هر گونه بدن جسمانی رو و هر گونه نیاز جسمانی رو تجربه بکنم. و بنابراین ترک کامل جسمانیت و درک کامل لذات معنوی. به همین دلیل هست که ابن سینا با داستان معاد جسمانی کلن خیلی سر سازگاری نداشته است و این نکته قابل تأمل جالب است. نکته دومی که در این بحث بهش اشاره بکنم این است که در بحث نسبت معنای زندگی با مرگ، خب دیدگاه های متعددی باز وجود داره. گروهی بر این باورند که مرگ، البته در دیدگاه این گروه، به معنای پایان زندگی و به معنای نیستی مطلق، مرگ دلیلی است بر بی‌معنایی زندگی، میاد خط بطلانی بر همه معناها میکشه و زندگی رو بی‌معنا، مرگ دلیلی است بر بی‌معنایی زندگی. گروه دوم معتقدند که اتفاقا مرگ نیستی است، نیستی مطلقه، اما اتفاقا همون نیستی مطلق و این پایان پذیر بودن زندگی است که این زندگی محدود رو منحصر به فرد و ارزشمند میکنه، تکرار نشدنی میکنه و بهش ارزش میبخشه و در نهایت بهش معنا میبخشه، حتی اگر معنایی نداشته باشد ارزشی دارد، ببخشید، حتی اگر هدفی نداشته باشد ارزشی دارد و این ارزش داشتن او رو معنا دارد. حالا من در مقام توصیف این دیدگاه ها نیستم البته، و میخوام باز جایگاه ابن سینا رو مشخص کنم. ابن سینا نگاهش به مقوله مرگ اتفاقا اینه که ما معنای حقیقی رو در خود مرگ میابیم، نه تنها چون اونجوری نیست که، خب خیلی از دینداران میگویند چون مرگ انکار میشود ما جاودانگی داریم پس زندگی معنا دارد، اما ابن سینا اگر سخنش رو بکاویم شاید بتوانیم به این نظر برسیم که اتفاقا معنای حقیقی در خود مرگ تحقق پیدا میکنه. یعنی مرگ رو ما میتوانیم به مثابه اون رهایی و بقای نفس بگیریم و با درک بالاترین لذات ناب عقلی بگیریم و ما فقط با مرگ، فقط پس از مرگ که به معنای حقیقی زندگی میتوانیم دست پیدا بکنیم و باش مواجه بشن. اما گام هشتم، سلوک عرفانی رو هم ابن سینا بهش توجه داشت و معتقد بود که این تنها راهی است که ما میتوانیم در همین دنیا و در همین زندگی هم درکی از معنای زندگی داشته باشیم، معنای حقیقی زندگی. چنان که گفتیم در نکته پیشین، این که سعادت کامل نفس فقط در جهان پس از مرگ حاصل می شود و با ترک بدن. اما یک استثناء گویا قائله و این رو در اشارات، در نعمت نهم اشارات که اونجا به شرح بیانات و مقام بیان مقامات و سلوک عرفان می پردازد، از شهود و عرفان سخن می گوید، اونجا به این داستان اشاره می کنه که انگار یه طریقی هست که ما می توانیم در همین دنیا هم اون لذت ناب رو، اون سعادت ناب رو ازش حظی ببریم، بهره‌ای ببریم و اون رو تجربه بکنیم. این در حقیقت تنها استثناست که این دنیای ما رو هم می تواند با اون لذت ناب درآمیزد. خب با در حقیقت برای اینکه در سلوک عرفانی باز قطع تعلق نفس به بدن اتفاق میفته و اون وصول تام و اون درک سعادت حقیقی میتواند رخ بدهد، بنابراین از نگاه او انسان عارف تنها کسی است که میتونه در همین جهان هم برترین و عالیترین سعادت رو تجربه بکنه و لذت ممکنی رو که یک انسان ببرد رو ببرد. این سخن، خب این سخن ابن سینا ما رو یاد اون اصطلاح معروف موتو، عبارت معروف موتو قبل ان تموتو میاندازد که خب به هر حال در سنت اسلامی وجود داشته و به شدت محل ذوق و استقبال و توجه عارفان قرار داشته است. بدین ترتیب در حقیقت از نگاه ابن سینا راه عرفان تنها راه رسیدن به زندگی در این معناست، انگار که مرگ پیش از مرگ، موتو قبل ان تموتو، میتواند در مسیر عرفان اتفاق بیفته، تعلق از جسمانیت، ترک تعلق جسمانیت اتفاق بیفته. لب کلام ابن سینا در مقوله در اینجا مقوله معنا رو با معنویت گره میزنه. در اینجا لازمه من این نکته رو یادآوری کنم که در بحث معنای زندگی توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد، بسیاری از اندیشمندان شرق و غرب فرقی نداره، مقوله معنا رو، مینینگ رو لزوماً مربوط نمیدانند با مقوله معنویت یا اسپریچوالیتی. در حقیقت این دو مقوله کاملا مجزا از هم هستند. یعنی بر اساس دیدگاه برخی از اندیشمندان، زندگی میتونه معنادار باشه بدون آنکه لزوما یک زندگی معنوی باشه و مقوله معنوی پیوند خورده باشد. مقوله مینی معنا داشتن میتونه اون معنا هیچ ربطی به بحث معنویت نداشته باشه، به اخلاق داشته باشه، به چیزهایی، ولی به هر حال به بحث معنویت میتونه مرتبط نباشه. اما در نگاه ابن سینا چنین نیست و معنا همان معنویته، معنا رو در همون معنویت میبینه و این دوتا رو با هم گره میزنه. و البته باز یک اشاره دیگر هم بکنم که این معنویت هم از نوع عرفانی است، از نوع برای رنگ و بوی دینی دارد، چرا که خب ما معنویت های از نوع غیر دینی هم داریم دیگه، معنویت بدون خدا هم داریم، من اینو جایی بهش اشاره خواهم کرد. معنویتی که ابن سینا از سخن میگوید رنگ و بوی دینی دارد، رنگ و بوی عرفانی دارد و او رو عین همان معناداری زندگی هم میداند. خب من این هشت گام رو معرفی کردم، نتیجه گیری سخنم رو میگویم و سخنم رو به پایان میبرم. ببینید، چنان که دیدیم نگاه ابن سینا به معنای زندگی نگاه فراطبیعت گرایانه است، هدف مداران است و مبتنی بر کشف، قائل به معنای واحد، تکثر معنا رو نفی میکنه و تحقق این معنا رو هم در رهایی کامل از جسم میبینه و تنها شکل تحقق دنیوی اون رو هم از طریق سلوک عرفانی، اخلاقی و عرفانی میدونه و برابرین از نگاه او ما برای داشتن یک زندگی معنادار بایستی اون هدف بنیادی رو کشف بکنیم و برای رسیدن بهش البته بکوشیم و به سمت شرکت بکنیم. ببینید پیش‌فرض های نگاه ابن سینا در مورد معنای زندگی عبارتند از این پیش‌فرض ها رو میتونیم فهرست کنیم. تصور خداوند، البته اینکه حالا خدای ابن سینا چه تصویری دارد بحث خیلی کامل و مهمی است و در جای خودش باید ارجاوی بشود که آیا تصور او با از خداوند با همون تصوری که غزالی داره مثلا آیا یکسانی داره نداره، تصور فیلسوفان است از خداوند و غیره، ولی به هر حال پیش‌فرض میگیره وجود خداوند رو برای معنا داره. جاودانگی نفس، حالا حتی اگر جسم هم نباشد ولی نفس ما بایستی جاودانگی داشته باشه. ما قدرت معرفتی عقل بر کشف حقایق، یعنی ما عقلمون باید توانایی کشف حقایق رو داره. ما امکان داره آنچنان تکامل پیدا کنیم که اتصال پیدا کنیم با عقل فعال. و از همه مهمتر، قبول مهمترین پیشفرض نگاه ابن سینا اون جهانشناختی مورد قبول اوست. اون جهانشناختی مبتنی بر عقول دهگانه است که در حقیقت پایگاهش در ریشش در مکتب نو افلاطونی است. خب ببینید قصد ما در این گفتار صرفاً شرح نگاه ابن سینا بود. یعنی ببینیم پرسش معنای زندگی رو اگر به ابن سینا عرضه کنیم چه پاسخی دریافت میکنیم. من در به عنوان یک دانشجو تلاش کردم که این رو ببینم که چه پاسخی میتوان برش یافت و به این ترتیب بیان کردم. من نه در مقام این بودم که پیشینه معرفتی دیدگاه او رو بیان بکنم، که خب به نگاه افلاطون خیلی جاش به افلاطون، به ارسطو، به فلوتین برمیگردد و به هر حال در حقیقت در مکتب نو افلاطونی ریشه دارد. و برای این الان اشارهی کردم ولی در مقام بیان اون پیشینه نبودیم و در مقام نقدش هم نبودیم، قصد نقد نگاه این فرصت نبودیم. صرفا با اول در نگاه نخست ما باید شرح بدهیم و گام نقد و گام بعدی است دیگه. اینجا ما فرصت نقدش رو نداشتیم و در حقیقت فرصت مبسوط دیگری میطلبد نقد دیدگاه. من صرفا یه اشاره کوتاه داشته باشم که برای نقد دیدگاه ابن سینا ما میتونیم تک تک این پیش‌فرض‌ها رو از همون وجود خداوند گرفته تا جاودانگی نفس گرفته و غیره، وجود مثلا هدفدار دانستن زندگی، یک معنا داشتن زندگی، همه این پیش‌فرض‌ها و همه این در حقیقت چه مقدمات چه نتایج حاصل از بحثش رو میتوان یک به یک به نقد کشید و در بابش سخنانی گفت. اما مهمترین نقد و مبنایی ترین نقد میتونه این باشه که قبول دیدگاه ابن سینا در باب معنای زندگی منوط به پذیرش مبانی مکتب نو افلاطونی است، حالان که در روزگار ما پایه های این مکتب بسیار متزلزل و سسته و غیر قابل اعتماده و میتوان گفت دیگر خیلی این برحال باورپذیر یا قابل دفاع نیستند. حالا این خیلی بحث چالشی میتونه باشه و فرصت مفصلی رو میطلبد، مبسوطی رو میطلبد. شخصا به عنوان یک دانشجو من بر این باور هستم که ابن سینا اگر امروز زنده بود دیدگاه به شدت متفاوت تری میداشت و جور دیگری به جهان مینگریست و سخنان دیگری در باب معناداری زندگی میگفت که متناسب باشه با دانش‌های امروزه، با حوزه‌های معرفتی که امروزه در حقیقت غالب هست و باورپذیرتر هست و قابل دفاع‌تر است. ابن سینا به راستی فرزند راستین زمانه خودش بود و اگر در زمانه ما هم می‌زیست فرزند راستین زمانه ما می‌شد. به هر روی من تلاش کردم که در یک گزارش مختصر سخن از این بگویم که ابن سینا اگر میخواست به معنای زندگی پاسخ بدهد چه پاسخی میداد، و منتظر دریافت نقد و نظر دوستان هستم و در پایان هم از همه دوستان عزیز و بزرگوار و باز هم از شهر کتاب مرکزی، از دستندرکاران سپاسگزاری میکنم و بدرود میگویم. خیال حوصله بحر میپزد، هیهات چه هاست در سر این قطره محالت.